أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في قاعدة وجوب الاقتصار في مخالفة القاعدة على موضع النص. إذا ورد نص أو قام إجماع على خلاف القاعدة المستفادة من عمومات الكتاب والسنة أو أصول المذهب، فهل يجوز التعدي عن موضع النص المخالف أو الإجماع المخالف لتنبيه ملاك قطعي أو إطلاق النص مثلا أو سائر أسباب التعدي أم لا؟ يعبر عن ذلك بقاعدة وجوب الاختصار في مخالفة القاعدة على موضع النص. هذا التعبير في كلمات الفقهاء كثيرا مستعملة لإطراء في مختلف أبواب الفقه، استدلوا بهذه القاعدة ومنع التعدي. هذه القاعدة أصولية للغاية إنتاجها عدم حجية النص المخالف في الخارج عن موضعه واختصاص حجيته بموضعه إذا كان مخالفا للقاعدة. فتحديد حجية النص المخالف يكون ثمرة هذه المسألة الأصولية، فبالمعال يكون من القواعد الأصولية لإنتاجها الحجة على الحكم، تحديد الحجة بمثابة الحجة. ومقتضى التحقيق في المقام التفسير، بينما لو كانت القاعدة يعني دليل القاعدة إذا دل بالظهور البدعي على الشمول، وبينما إذا كان شمول دليل القاعدة بالظهور الإطلاقي. فعلى الأول يجب الاقتصار، يعني تجري هذه القاعدة إذا كان النص المخالف شموله بالإطلاق، وذلك بتقدم ما هو بالبعد على ما هو بالمقدمات. بفرض كون شمول دليل القاعدة بالظهور الوضعي وشمول دليل النص المخالف للخارج عن موضع النص بالظهور الإطلاقي، فحينئذ يجب الاقتصار في مخالفة تلك العمومات التي تكون دليل القاعدة حسب الفرق، لابد من الاقتصار بموضع النص. الوجه في ذلك تقديم الظهور الوضعي أو ما هو بالوضع على ما هو بالمقدمات والإطلاق. وما إذا كان دليل القاعدة شموله بالإطلاق، فحينئذ يقدم النص المخالف مطلقا، سواء كان شموله بالإطلاق أو بالعموم الوضعي. و ذالک لان النص المخالف مفروض الكلام انه اخص موضوعا من دلیل القاعده فهیه یعنی لان النص المخالف صالحا للقرینیه على کشف المراد من دلیل القاعده من العموم و بالمطلق من المطلق یعنی نفترض ان دلیل القاعده شمول آن یکون بالاطلاق فحینئذ یکون القاعده من قبیل المطلق فحینئذ یکون النص المخالف مقدما على المطلق على القاعده یؤخذ من النص المخالف و یتعدى من مورده مطلقا سواء کان النص المخالف شمول او خارج عن مورده وقعی او بالاطلاق و المقدمات و سر فی ذلک ان النص المخالف اذا کان مقیدا بالمطلق او خاصا للعام یکون قرینه فی ارتکاز المحاوری على کشف المراد عن العام و به دلیل مطلق مطلقا الا اذا کان ظهور وضعی ثابتا للقاعده و نريد ان نتعدي بالنص الخاص لكن باطلاقه فلا يقدم حينئذ الاطلاق على العموم و الضابط في ذلك انه اذا دار الان بين العام و مطلق يقدم العام على اطلاق دليل النص المخالف. ثم يقول كلام في انقلاب النسبة. هذه القاعدة قاعدة مهمة وتجري في كثير من الأبواب ويكون مما يبتلى به في مختلف أبواب الفقه وما من باب من أبواب الفقهية وردت فيها النصوص المتخالفة إلا أنه يختلف نسبتها وتجري هذه القاعدة فهي قاعدة مهمة. وأصل الكلام أن قاعدة انقلاب النسبة عبارة عن تغير نسبة النصوص متخالفه بالجمع بينها اذا كانت اكثر من طائفتين فان لو قلنا بان مجموع الطوائف تلاحظ في عرض واحد ويجمع الجمع العرفي بين النصوص المتخالفه التي هي اكثر من طائفتين اذا جمعنا بين هذه النصوص يعني جعلناها في عرض واحد وجمعنا بينها في عرض واحد فحينئذ لا يتحقق انقلاب النسبة. اما اذا جمعنا بكيفية اخرى وهي ان نلاحظ في البداية بين الطائفتين نجمع بينهما ثم نلاحظ بين حاصل الجمع من هاتين الطائفتين وبين الطائفة الثالثة وهكذا الطائفة الرابعة والخامسة هذه الكيفية من الجمع بين مختلف النصوص المتخالفة تؤدي إلى انقلاب النسبة. نسب بعض الأعلام إلى الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية الكيفية الأولى التي لا تنتهي إلى انقلاب النسبة، الكيفية الأولى للجمع، فنسب إليهما أنهما أنكرا انقلاب النسبة في الجمع بين النصوص المتخالفة إذا كانت أكثر من طائفتين، لكن هذه النسبة غير وجيهة. بالنسبة إلى الشيخ، وإن صحت بالنسبة إلى صاحب الكفاية. يقول ربما تنقلب النسبة بين توائف النصوص المختلفة بالجمع بينها، فنسبة إنكار انقلاب النسبة، إنكار انقلاب النسبة إلى الشيخ الأنصاري كما صنع هذا العلم غير صحيحة. تفسير كلام إن که یه قاعده هست که در اصول، کتب اصولی، کتب مدون اصولی به عنوانها عنوان نشده و این رو میشد به حساب یه قاعده غیر معنون در اصول، لکن قاعده‌ای که همه فقها به این استدلال کردن در تطبیقات این قاعده انشاءالله عرض میکنیم. حاصل اون قاعده این است که اگر چنانچه ما یک نص مخالفی داشتیم در مقابل یک قاعده‌ای برخلاف قاعده‌ای که اون قاعده یا از عمومات کتاب و سنت استفاده شده، عمومات اطلاقات کتاب و سنت، یا از اصل، از اصول مذهب و ضرورت فقه که باید در تعبیر فقها میاد، از مسلمات مثلا، حالا این مسلمات هم طبعا ریشه در همون نصوص کتاب و سنت یا اجماع مثلا دارد، در هر حال از یک قاعده کلیه‌ای که یا از نصوص استیاد شده یا از اجماع فقها، یا فرض کنید که سیره متشرعه مثلا اتفاق فرمودید که به عنوان قاعده ازش تلقی میشه، یک نصی مخالف با قاعده داشته باشی،
قاعده باید مستفاد از نصوص متواتر باشه، درسته؟
نه فرق نداره. بله فرق نداره. قاعده مختلف، این قاعده که میگیم متواتر لازم نیست باشه. چه به اجماع باشه، چه به اون باشه. بله همون مختلف قاعده الان میگیم چی میشه. در اینجا اگر این نسل مخالف، خب البته در مقابل یک عام میباشد، در مقابل یک مطلقی باشد، خب این مندرج میشه تحت عنوان همون بحث مطلق و مقید و عام و آقا خاص. و اگر نه، اون قاعده به عنوان یک نص مخالفی نباشد، یعنی یک از یک نص عمومی، یک دلیل عامی نباشد، دار بین دو تا روایت نباشد، خب این دیگه مثلا به این قاعده ما میشد. حالا ما یه ضابطه‌ای رو در اینجا میگیم که اون ضابطه محکمه، علا ای حالن باید اون ضابطه رو تحکیم بکنیم. در اینجا ما دنبال ضابطه هستیم، قاعده هستیم در اصول. خب این قاعده هم اصولی میشه، خب معلومه که اصولی است، به خاطر اینکه این نسل مخالف رو اگر گفتیم که لا یجوز و تعدی، اثبات کردیم عدم حجیتش رو از غیر موردش، در غیر موردش. اگر گفتیم یجوز و تعدی، اثبات کردیم حجیت این نسل مخالف قاعده رو در خارج از مورد، یعنی تجویز کردیم تعدی را، یعنی حجیت او را نفی نکردیم در خارج از موردش. توجه فرمودید؟ نتیجه این مسئله این میشد که اگر گفتیم یجوز و تعدی المختص قاعده به نصر مخالف، یعنی که حجیت او را در خارج از موردش نفی نکردیم، تابع دلیل هستیم. حالا اینجا مختصر قاعده اینه، خیلی مختصر عرض بکنم، این که اگر چنانچه اون قاعده ما شمولی که دارد، شمولش به ظهور وضعی بود، مثلا به عدات عموم دلالت بر شمول داشت، به ظهور وضعی بود، اینجا این نص مخالف رو نگاه میکنیم. اگر این نص مخالف هم شمولش به ظهور وضعی بود، قطعا این نص مخالف یجوز و تعدی بهی ان غیر موردهی، حالا یا به ظهور وضعی عموم بود یا یک منصوصی توجه فرمودی. بالاخره اگر این شمولش مستند به وضع و ظهور وضعی بود، این قطعا مقدم است بر اون قاعده. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که تعدی جایز. چرا؟ به خاطر اینکه این به مسابقه خاص است، اون به مسابقه عام است، اونم ظهور وضعیش عموم هست، اینم ظهور وضعی است در خاص. خب قطعا خاص به ماله من المدلول و سعه قرینه هست در ارتکاز اغلایی و محاوری، قرینه هست برای کشف از مراد چی آقا؟ عام دیگه، همون حرفی که در عموم خصوص گفتیم دیگه. بله، عموم خاص مقدم است بر عموم چی آقا؟ عام. یعنی در همون دائره خودش عمومی که داشته باشد، این عمومش بر عام چی است آقا؟ مقدم. حالا اگر همینجا اطلاق داشتیم، اطلاق داشت از کلیم نه نمیشه. در بحث عام خاص هم گفتیم این از فروع عام خاص در واقع این قاعده ما، توجه فرمودید؟ چرا نه؟ به خاطر اینکه اون عموم بالوضع دلالت بر شمول کرده، این اطلاق خاص شمولش فرع بر مقدماته، مبتنی بر مقدمات حکمته. یکی از مقدمات عدم وجود قرینه تسلح للاتکال علی، که متکلم به این مطلق در صورتی میتونیم کلامش رو، اطلاقش رو اخذ بکنیم که یک قرینه در کلامش نبوده باشد که اون قرینه اختصاص بدهد این لفظ مطلق رو به بعضی از افراد. این قرینه مانع از شمول این مطلق نسبت به اون مواردی که میخوام اطلاق گیری بکنیم بشد. خب در مانعرفی اگر اون قاعده، اون عام، اون قاعده‌ای که ظهور وضعی دلالت بر شمول کرد که بر خلاف این دلیل مقید ما هست یا مخصص ما هست، اون صلاحیت قرینیت دارد. اون بالوضعه، یعنی مولا بالوضع قبلا یه قرینه‌ای نصب کرده که مانع از این نص مخالف که میخواد به اطلاق شامل غیر موردش بشه، او از اول مانع میشد این اطلاق رو، چون قرینه وضعی است دیگه، شامل شده غیر مورد این نص را. قرینه وضعی است، ظهور وضعی است، یه قرینه است که منصوب از جانب متکلم هست. این صلاحیت قرینیت دارد که مخاطب تفهیم کند که این خاص و این نص مخالف رو که من الان القا کردم، این غیر مورد خودش رو به اطلاق نمیتونه شامل بشه، چون باید قرینه ای در کلام متکلم نبوده باشد نسبت به اون غیر مورد. اگر بود، این دیگه نمیتوند اطلاق منعقد بشه. فرق بر مقدمات است دیگه، التفات فرمودید. پس اگر بود اطلاق شامل غیر موردش خواهد بشه، اینجا تعدی جایز نیست و این میشد مجرای این قاعده ما، که اگر اون قاعده به ظهور وضعی دلالت بر شمول داشت و این نص خاص ما به اطلاق میخواد شمول داشته باشد غیر موردش را، به اطلاق این نص بخواییم تعدی بکنیم از غیر موردش، اینجا یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علا موضع نص. چرا؟ به خاطر اینکه اون قاعده خودش ظهورش وضعیست برای شمول، صلاحیت قرینیه دارد، و لذا نمیتونیم به این نصی که میخوام تعدی بکنیم تعدی بکنیم. این با همین بیانی که عرض کردم هست. حالا اگر چنانچه این نص خاص نبود در مقام، مثلا این مخالف قاعده دلیل لبی بود، اجماع بود، سیره بود، التفات فرمودید، خب این معلومه که این اصلا از مثلا به این قاعده خارجه. مثلا به قاعده اونجاست که دلیل مخالف ما نص باشد، یجب الاختصار على موضع نص، چون اجماع فی نفسه خارج از متیقن خودش رو شامل چی آقا؟ نمیشد، قصور دارد، اصلا نوبت نمیرسد که ما بخوام که این بحث رو باز بکنیم که آیا جایز از تعدی یا خیر. اگر اون قاعده مخالفم نبود، فی نفسه این اجماع لیاقت و قابلیتی نداشت که از غیر متیقن خودش تعدی بشد. سیره کذالک، اجماع کذالک. لذا اون جایی که دلیل مخالف قاعده ما اجماع یا نص باشد، از مصحف این قاعده چی است آقا؟ خارجه. کما اینکه اگر ضرورت عقل باشد یا ضرورت شرع باشد، باز هم از مصحف این قاعده خارج است، چون به خاطر اینکه این دلیل مخالف ما اگر ضرورت دین یا شرع باشد، این از اول نمیذارد اون قاعده ما که لفظی هست، اون از اول مانع عموم و شمول اون میشد. لذا جایی که دلیل مخالف ما اجماع یا سیره یا ضرورت عقل یا شرع بوده باشد، هر کدام خارجن، یعنی کلا همه اینا خارجن از مسئله قاعده. اجماع و سیره به خاطر اینکه اصلا قصور دارن از حجیت فی نفسه نسبت به خارج از مورد متیقنشون،
ضرورت شرع و عقل به خاطر اینکه از اول مانع انعقاد عموم برای اون قاعده میشن. به خاطر همین است که فقط و فقط دلیل مخالف باید از قبیل نص باشد، که حالا این نص ما اگر چنانچه از قبیل عموم بود عرض کردیم که مقدم هست. به خاطر چی؟ به خاطر این است که خاص قرینیت دارد، بما له من المدلول، بما له من السعه، الوضعیه قرینیت دارد برای کشف مراد از اون قاعده. چی آقا؟ عامه، مثل همون بیانی که در عام خاص عرض کردیم. اما اگر مطلق باشد و این نص مخالف با اون عام باشد، ندیگه. حالا اگر چنانچه اون قاعده ما به ظهور وضعی شمول رو دلالت نداشت، اطلاقی بود، اطلاق کتاب بود مثلا، عموم نبود، حالا این نص مخالف ما هم از دو صورت خارجی نیست، یا به عموم هست یا به اطلاق، مطلقا اینجا قاعده جاری نمیشد، یعنی نص مخالف مقدم هست. اگر اون عام باشد که پر واضح هست، چون خاص رو عام فرض کردیم، اون عام رو مطلق، معلومه که مقدم هست. و اگر مطلق هم باشد، باز اگر دائره بشد بین مطلق و مقید، اطلاق مقید مقدم است بر اطلاق چی آقا؟ مطلق، به خاطر اینکه این مقید ما به خاطر اینکه اخص موضوعا هست، به خاطر این جهت اخص موضوع بودنش صلاحیت قرینیت دارد برای کشف مراد از اون قاعده اولیه‌ای که مبتنی بر اطلاق بود شمولش، چون اونم مبتنی بر مقدمات حکمته، درسته؟ خب وقتی که یک مقیدی داشته باشیم که اخص موضوعا باشد، این اخص موضوعا لاخصیت موضوعیه، لا لظهور الوضعی شمول الوضعیا، لاخصیت موضوعیه، خود این اخصیت موضوع قرینیت داره به تقدیم. فتحصل من جمیع ما ذکرنا به این که فقط این وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع نص اونجایی هست که این نص ما به اطلاق بخوایم تعدی بکنیم، یا به تنقیح ملاک بخوایم تعدی بکنیم، یا اینکه به یک علتی غیر منصوص بخوایم تعدی بکنیم در مقابل یک قاعده ای که اون قاعده هم چی است آقا؟ به ظهور وضعی شمول دارد، یا ظهور وضعی دارد، یا اینکه از اصول مذهب ساقط است قطعاً، یا ظهور وضعی، یا به چون در مواردی که تعبیر کردن از این قاعده فقها به این که مراد ما از این قاعده در اینجا چیه؟ اصول مذهبه. اگر اون از اصول مذهب یا ضرورت فقه باشد که لم یختلف فی احدون، اونجا هم همینطور که اگر چنانچه این نصی که برخلافه باید اختصار بکنی به موضع خاص، چون اون عموم بوده. این نص مخالف چی است آقا؟ خصوص هست در یک موردیه، خب منافات ندارد، این نص حجت هست در مورد خودش، ولو برخلاف اون عموم اصول مذهب باشه نسبت میدن اصول مذهب. اونایی که میگن اصول مذهب که عموم میگن، گاهی بعضی از افراد اون مورد اون اصول مذهب مرادشون هم چی آقا؟ نیست، نظر دارن به اون عمده مواردی که به اصول مذهب نسبت داده میشد، التفات فرمودید. خب منافات ندارد که این نص خاص خصوص این مورد رو چیکار بکنه و خارج بکنه، فقط اینجایی که نص خاص ما مطلق باشد، این حاصل این قاعده شده. تطبیقاتی هم آوردیم در این بدایع، تطبیقات خیلی جالبی هم هست که در فروع مختلف زیادی فقها به این قاعده استدلال کردن و اون موارد را حالا با عناوینش رو بخونیم خوبه. در بدایع صفحه 378 تا 383، بله این 300 و بله، یکی مثلا نوشتیم که تثبت الشفع فی ما ينقل، محقق بله یکی از اون فروع اینه که جماعتی گفتن که شفع فی ما ينقل ثابت نیست، به این قاعده تمسک کردن که چی؟ برای اینکه اصل ثبوت شفعه یک نص مخالف میشد در مقابل اون قاعده الناس مسلطون علی اموالهم، اون یه قاعده عام هست. حالا این آقای شریک میخواد مالش به او بفروشه، به این شریکش بفروشه، نفروشه، مال خودش دیگه، قاعده عامه چی هست آقا؟ الناس مسلطون علی اموالهم. خب دلیل شبهه باید در مقابل این قاعده بیاد، مورد رو چیکار بکنه آقا؟ خارج بکنه. متیقنش لا ینقله، ما ینقلش مشکوکه. خب باید اختصار بکنیم در اون موضعی متیقنش که چی هست آقا؟ لا ینقله، که مثل عرض و کذاله که اینا باشد. توجه فرمودیم؟ من نظیر این گونه موارد که در اینجا آوردیم که شما میشه که مراجعه بفرمایید. تفاوتش این است که کمه این عام و خاص، خاص این است که درست به موضوع همون نظر داشته باشد و اون موضوع رو تبیید بزند. مثلا گفت که الناس مسلطون علی اموالهم الا اذا کان المال و کذا و کذا. حالا اجازه بدید، خاص همینه که همون موضوع رو، موضوعش مشترک باشد، منتهی این خاص باشد، اخص موضوع باشد. اتفاق فرمودید اما الان شما مقایسه بکنید بین الناس مسلطون علی اموالهم و بین حق و شفعه، که اما این ملاحظه عام و خاص نمیشد، چون اصلا متعرض موضوع نمیشد شفع اون رو، حق شفع ثابت هست، یعنی یک دلیل خاصی حساب نمیشد که همون موضوع رو منتهی بخشی از اون موضوع عام رو بیاد خارج بکند. نیست مثل اکرم العلماء ولا تکرم العالم فاسق، همون موضوع هست. عیب نداره، اجازه بدی صبر کنیم. این قدر، یعنی این دو تا دلیل عام و خاص نوعا ملاحظه میشد به اینکه هر دو اصل موضوع رو هم چی هستن آقا؟ مشترک. اتفاق فرمودید منتهی دلیل خاص بخشی از اون موضوع عام رو خارج میکنه. اما شما ملاحظه بکنید بین الناس مسلطون علی اموالهم و بین ثبوت حق شفعه، این جا که اون خصوصیت عام و خاص که اشتراک موضوعی باشد و ندارد، غالبا در این گونه موارد میگن اون یه قاعده ایست و این نسیست در مقابل اون قاعده، تعبیر به عام و خاص نمی کنن. بعدیش هم همین جهتیست که خدمت شما عرض کردیم، این خودش یک موضوع مستقلی داره. شفعه، اتفاق شفعه اصلا نسبت به اون اموال به اصطلاح تناسب موضوعی نداره. ولی به دقت اگه شما تصور بکنید، خب شفعه برخ حق و شفعه در چی ثابته؟ در مال ثابته. خب این برخلاف اون الناس مسلطون علی اموالهم میشه به دقت، ولی زمین شد مخالف قاعده. هر جایی که در حقیقت قاعده ما با این نص مخالف یک اشتراک موضوعی روشنی که یکی رو اهل عرف خاص ببیند یکی رو اهل عرف عام ببیند، اینطور نباشن. گرچه مخالفت بین این دو رو اهل عرف تشخیص میدن، اما اون عموم خصوصی در موضوع ملاکش مثلا نبوده باشد. اون بینشون عموم خصوص من وجهه. اون عموم خصوص من وجهه در یک موضع اجتماعی با هم تلاقی میکنه.
یعنی اونجا موضع اجتماعی با هم تلاقی میکنه. شهری که مخواد قصه خودش رو بفروشه، از یه طرف انداز مسلطون علی اموالهم رو داره میتونه بفروشه، اما از این طرف حق شفعه میگه حق نداری به غیر از شهری بفروشه.
خب این بحثی از این مورد دیگه.
اونجا فساق یک آدم عادل باشه یا یک آدم فاسق باشه. اگر فاسق باشه بخشی از اون شفعه میشه. کلمه تفاوت بین این دو تا نیست.
شفعه همیشه در ماله، در غیر مال که نیست. لذا بین این دو اون خصوص منبعد نیست، اون خصوص مطلق هست. در اون دو تا روایتی که گفتیم اونا اون خصوص منبعد
هست.
بله، ازا دارن که یجب الاختصار فی مخالف القاعده علی موضع النص، اینجایی که این نص مخالفتش از قبیل اون خصوص باشه دیگه، از این قبیله. بله، خب مواردی هست از این قبیل که ما حالا در تطبیقاتش مراجعه بفرمایی هست. بله، به یک لحاظ شاید در اصول به نحو مختص یعنی مستقل نیومده، شاید نظر اصولی این بیم باشد که این در حقیقت برمیگردد به عموم خصوص مثلا یا مطلق و مغیر. علاوه اون قاعده‌ای که در اینجا حاکم است همونیست که عرض کردیم، البته عنوان کردن لقاعدة وجوب الاختصار في مخالف القاعدة على موضع النص رو این تعبیر رو شما اگه فحص بکنید در همین تطبیقات هم هست که آوردیم در کلمات فقها، اصلا به این عنوان اومده، به این لفظ اومده، به این نص اومده، وجوب الاختصار فی مخالف القاعده الا موضع النص. دیگه لفظ تخصیص و تقیید اینجا نیاوردن، توجه فرمودید. این به لحاظ همین جهتی که شاید عرض کردیم باشد که یک جهت مثلا اعتق رغبتن ولا توتق رغبتن کافره فرزند، یا اکرم العلماء ولا توکرم العالم الفاسق که اشتراک موضوعی داشتند و نسبتشون اون خصوص مطلق فقط باشد بعد از اشتراک در اصل موضوع، شاید به خاطر همین جهت است که مواردی که اینا تعبیر این قاعده را آوردن به این گونه نیست که در اذهان مخاطبین عام و خاص منسبق بشد. توجه فرمودید، شاید سرش این باشه. علی ایالن به عنوان عام و خاص و مطلق و مقید در کلمات فقها نیومده، این به عنوان یک قاعده مستقلی اومده. حالا ما هم این رو بخوام ببریم تحت ضابطه، ضابطه ای که اینجا محکم هست همون ضابطه هست که هر جا از قبیل دوران بین ظهور وضعی و اطلاقی شو، ظهور وضعی و اطلاقی چی است آقا؟ مقدم. هر جا اگر هر دو ظهور وضعی بودن، خصوصیت موضوع موجب میشد که این نص مخالف برای اون قاعده چی میشه آقا؟ مقدم میشه. هر جا از هر دو از قبیل ظهور اطلاقی بودن، باز خصوصیت موضوع میشد که این نص مخالف بر اون قاعده چی میشه آقا؟ مقدم میشه. فقط یک جاست که باید وجوب اختصار بکنیم به مقتضای به مورد نص که این قاعده مجرا دارد، اونجایی که ظهور بعد اون قاعده ما یا به ظهور وضعی ثابت باشد شمولش، یا به ضرورت یا به اجماع قطعی اتفاق فرمی لقل هم نداشته باشد، یعنی طوری باشد که دیگه در همه افرادش ثابت باشد قطعاً. در اینجا اگر نص مخالف ما به اصطلاح اطلاق دلالت داشت، اینجا باید اختصار بکنیم به همون موردی که نص در خود موردشه، دیگه نمیتونیم به اطلاق تعدی بکنیم سایر موارد رو. علتش هم این است که اون قاعده دلالتش ظهور وضعی داره، این از این قاعده. انقلاب نسبت هم حالا دو تا کلمه بگیم وقتم، در انقلاب نسبت اونجاییست که چند طایفه نصوص متعارض باشه، دوتا نیست، چند طایفه هستن. حالا که این چند طایفه شدن، اگر ما در جمعشون با هم در عرض هم اینها رو ملاحظه بکنیم، بگیم که خب این چند طایفه نصوص رو ابتداءً ملاحظه نسبت به این عالم خصوص من وجه هست یا مطلق هست، با هم به گونه‌ای جمع بکنیم که ابتداءً یک حاصل جمعی پیدا بکنیم، نه اینکه دو به دو نگاه بکنیم. مثلا دو طایفه رو اول با هم ممکنه ملاحظه بکنیم، حالا میگیم در مواردش بیان تفصیل میاد، دو طایفه رو اول با هم دیگه عموم خصوص مطلق اصلا تخصیص میزنیم، اون حاصلش این تخصیص رو یک دلیل تازه میشه، این دلیلی که حاصلمون هست رو باز ملاحظه میکنیم با اون طایفه چی آقا؟ ثالثه. ممکنه طایفه رابعی هم باشد، این طایفه ثالثه رو با این حاصل وقتی که با هم نسبت سنجی کردیم و تخصیص یا تغییر زدیم یا تقدیم کردیم یکی رو بر دیگری، اون وقت این رو باز با اون طایفه رابعه. اگر به این کیفیت دوم در حقیقت ما بین نصوص مختلف جمع بکنیم، انقلاب نسبت میشه. اما اگر به اون گونه اول باشد، انقلاب نسبت نمیشه. مرحوم آقای خویی نسبت داده به مرحوم شیخ انصاری و همچنین به صاحب کفایه که اینا قائل شدن که در اینجا باید بگونه اول جمع بکنیم، یعنی تمام این نصوص مختلف رو با هم در عرض هم نگاه بکنیم، لذا انقلاب نسبت ایجاد چی آقا؟ نمیشه. بله، هم به شیخ هم به آخون در مسکا نسبت داده، ولی من نگاه کردم در کلمات شیخ انصاری عبارت شما اینجا آوردیم، ایشون اصلا تصریح دارد که گاهی تعارض که بین اکثر از دو دلیل شد و به ملاحظه طایفه ثالثه و وقتی که اون دو تا اول جمع کردیم بعد گونه نگاه بکنیم اینجا انقلاب نسبت میشن و گاهی هم اینجور نیست. بعد خلاصه کلام ایشون این است که ما این توائف رو در عرض هم نگاه نمی کنیم، در طول هم نگاه میکنیم انقلاب نسبت میشه. عجیبه که مرحوم خویی به ایشون هم نسبت داده که ایشون انقلاب نسبت رو انکار کرده. این حواشی رو نگاه بکنید، کلام شیخ انصاری رو به مستر مراجعه بفرمایید ببینید که همینجا که عرض کردن هست یا خیر. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.